بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری، جلسه 34، 14 آذر ماه 1400.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. سروران بزرگوار و افاضل محترم، موضوع بحث را می دانند که ما دو پرسش مطرح کردیم نسبت به یک پرسش تا دیروز پاسخ دادیم. پرسش دوم باقی مونده که باید امروز به اون بپردازیم. پرسش اول این بود که آیا در باب غسل شرط هست طهارت جمیع اعضا قبل از شروع در غسل یا شرط نیست؟ این را با مشروحاً و مفصلاً با بیان ادله و بعضی از روایات عرض کردیم که لازم نیست. پرسش دوم این بود که آیا در صحت غسل شرط هست طهارت هر عضو در حین شستن به عنوان غسل یا لازم نیست؟ یعنی اگر عضوی متنجس بود به نجاستی، آیا لازم اون عضو را ما اول بشوییم و بعد برویم سراغ شستن اون عضو به نیت غسل یا لازم نیست؟ خب مفصل مطرح کردیم، گفتیم ادله‌ای که در اینجا بیان شده، دو تا روایتی که بیان شده، این دو تا روایت ازش امر وجوب نفسی که خروجیش امر ارشادی باشه و دلالت بر شرطیت بکنه نیست، بلکه یک امر عادی و طبیعی است که هر کس مثلا در رابطه با غسل جنابت چنین میکنه و روایت صحیحه حکم ابن حکیم هم آوردیم که نه، طوری نیست. طرف میتواند سر و بدن را بشوید و بعد اگر در پاها نجاستی هست بعدن پاها را بشوید و بعد هم غسل و به سرانجام برساند. اما مقام دوم، خواهش میکنم امروز عنایت بفرمایند دوستان فاضل ما، مقام دوم این بود که آیا شرط هست که ما قبل از شستن هر عضو به نیت غسل، اگر اون عضو نجس باشد یا متنجس، لازم باشد اون را بشوییم. محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم که نظر مشهور بر این است که بعضی زاویون فکرشون در یه عالم دیگریست، قیافه ها نشون میده اینجا باشید. بله، عرض شود خدمت شما بین که مشهور قائل شدن به لزوم. سر و گردنت مگه نجس نیست؟ متنجس نیست؟ چرا؟ پس اول نجاستش رو پاک کن و بعد با آب و بعد اون را بشو. یعنی خروجی مطلب میدونه چی میشود؟ خروجی مطلب یعنی دو بار شستن لازم است. یک بار شستن برای ازاله خبث و یک بار شستن برای ازاله حدث که در سایه اون غسل تحقق پیدا کند. این جان کلام است. خب سوال این است که این مشهور که این نظر را اتخاذ فرمودند دلیلی بر مدعاشون دارند یا دلیلی بر مدعا ندارند؟ صرف ادعاست. میگیم نه، دلیل آوردن، منتها ما باید ببینیم این دلیل هایی که مشهور بهش تمسک کردن این دلیل ها تام و تمام هست یا تام و تمام نیست. من بخشی از دلیل اولشون را دیروز در محضر شریف شما بزرگان عرض کردم، ولی چون میخوایم ادامه این دلیل را و پاسخ این دلیل را محضر مبارکتون عرض بکنم، ناگزیرم یه مرور کوتاهی بر بیان این دلیل داشته باشه. با اون مرور کوتاه این است، میگن اگر عضوی متنجس شد که مثال ناهازا، یعنی سر و گردن متنجس بود و شما میخواید غسل کنید، غسل ترتیبی، و غسل ترتیبی هم از سر و گردن شروع میشود. خب عرض شود خدمتون، میگن اگر متنجس باشد عضو، همین که شما آب میریزید روی این عضو متنجس، این آب ولو قبلا پاک بوده به محض وصول به این خبث و به این نجاست حالت تنجس پیدا میکنه. نرخش عباسی اینطوریست، میگن این شکلی میشه. ما زود شروع کردیم یا اینکه شما دیر آمدید نمیدونم. بله نه، ما ظاهرا به موقع شروع کردیم. گاهی مشکل وسیله دوستان پیدا میکنن اینطوریست. علیکم السلام و رحمت الله. آب موقعی که به اون عضو برسد، چه عضوی ایو الفضلاء المعاصرین؟ عضو متنجس یا نجس. عرض شود خدمتون این که این دوچار مشکل میشه. چرا دوچار مشکل میشیم؟ زیرا ما در ازاله هم خبث و هم در ازاله بفرمایید حدث، اونی که نیاز داریم نیاز به آب طاهر و پاک داریم. خب شما عرض شود خدمتتون این که اگر احیانا اصلا پای غسلی هم در میان نبود، شما میخواستید یه جایی را بشویید، میگن به محض این که آب اصابت کرد به این شیء نجس، اصلا خود آب ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ هیچ. انقلاب درش حاصل شد و آب طاهر شد نجس. و این با آب نجس میخواید اینا مثلا درستش کنید؟ خیلی دلیل به ظاهر چست. میگن هم در ازاله حدث که میخواید غسل کنید، خبثی فرزند در کار نیست، ولی غسل جنابت میخواید انجام بدید. غسل جنابت که نمیشه با آب نجس غسل جنابت، یا با آب متنجس و امثال ازاله. و هم در ازاله خبث میگن این مشکل پیش میاد. بازم تکرار میکنن مشهور، میگن بدانید و آگاه باشید که عرض شود خدمتون این که آب موقعی که این حالت پیدا کرد، یعنی رسید به شیء متنجس، دیگه در ازاله خبث کاری ازش ساخته بفرمیده نیست. پس به وسیله این آب متنجس نمی شود ازاله حدث کرد و نمی شود ازاله خبث کرد. نکته ای که در اینجا لازم می دانم توضیح بدم، به دیروز در عرایض ما محضر مبارک دوستان مطرح نشد، این هست در مورد ازاله خبث ناچاریم که طهارت آب را قبل از رسیدن به محل متنجس معتبر بدانیم. یعنی این آبی که میخواد به اون شیء متنجس برسد دیگه از اول بفرمایید اقل پاک باشد، این دیگه خیلی نباشد رنگ بالای سیاهی که نشود، باید اون آب پاک باشد، آبی که میخواهد به متنجس برسد. لذا نجاستی که به وسیله شستن یعنی وصول آب به اون پیش می آید مانع از حصول طهارت به وسیله اون آب طاهر نیست، یعنی مانع از حصول طهارت به وسیله اون آب طاهر نیست، یعنی نجاستی که پیش میاد مانع از حصول طهارت به وسیله اون آب طاهر نیست. درسته، چون ما از اول شرط دانستیم که این آب چه باشد، آقا بگید پاک باشد، این پاک بودن مشکل ایجاد نمی کند که به اون شیء نجس برسد در مرحله اول، چون آب از اول چه بود، آقا پاک بوده. عرض شود خدمت شما به این که مطلبی که مطرح کردن، گفتن ما اگر احیانا ما مسئله را این شکلی بدانیم و بگیم به محض این که این آب طاهر به این شیء نجس و متنجس میرسد دیگه کار این تمام هست، کار این آب چه خبر امروز جا؟ شما دیگه بفرمایید قبول نکنن ما به طریق اولا. بله شما ناراحت شدید؟ نه نه والحلم بله بله عرض شود خدمت شما بین که چه چیزی ممکن است گفته بشه؟ بعد ممکن است گفته بشه بعد به خاطر ضرورتی که اینجا وجود داره. من خواهش میکنم به این عرض من دوستان دقت کنن، این سرصدا که علم میکن تلقی کنید، ضرورت اقتضا میکند که ما این کار را انجام بدهیم. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی فرضاً ما در یه جایی گرفتاریم، خبثی هم وجود دارد، آبی هم که الان در اختیار ما هست آب چه هست آقا بفرمایید؟ آب قلیله ولی پاکه. ما حرفمون این هست خدمت این بزرگانی که میفرمایند عضو اگر متنجس باشد و آب به اون برسد اون آب هم متنجس می شود و در نتیجه با آب متنجس نمی شود ازاله بفرمایید خبث کرد. ما سوالمون اینه، سوالی که از محضر شما اکابر حال آینده می پرسیم، میگیم ما ضرورت داره برامون، اجتناب ناپذیره و ما را وادار میکنه به این کار، چون اگر ما در آب قلیل طهارت اون را از قبل شرط دانستیم و خاطرمون جمعی که این کاسه آبی که اینجا وجود داره این آفتابی که آب توش هست طاهره، الانم نجاستی به پای من هست و میخوام این نجاست را پاک کنم، خب اگر آب قلیل را قبل از اون که به نجاست برسد ما گفتیم باید پاک باشد، عرض شود خدمت شما به این که اگر این را پاک دانستیم این معناش این می شود که اگر ما آمدیم غساله را مطلقا نجس قرار دادیم، گفتیم غساله مطلقا نجس است، چون یادتون هست در بحث غساله چند قول در اینجا وجود داشت، یا تنصف زلای معاصر. یه قول این بود که مطلقا پاک است، یه قول این بود که مطلقا نجس است، یه قول سومی هم بود و اون قول این بود که موقعی که اون محل پاک می شود اون غساله آخری به فرمیدا پاک است. درسته؟ خب عرض شود محضر شما به این که لذا نجاستی که به وسیله شستن یعنی وصول آب پیش میاد مانع از حصول طهارت به وسیله اون آب طاهر نیست. ما میخوایم بگیم که اون آب طاهر میتواند این خبث را پاک کند و این به خاطر ضرورتی است که ما داریم که ما را وادار به این کار میکنه، چون آب قلیل اگر طهارت اون را شرط دانستیم حتی بعد از وصول به محل با فرض این که بگوییم غسال مطلقا نجس است، اگر این شکلی شما گفتید تمام درهای عالم به روی ما بفرمایید. چرا بسته می شود؟ توضیح بفرمایید.
این مشهور میگه که آب پاک اگر به نجس برسه مثلا نجس میشه.
آفرین.
ما که ریختیم آب نجس وقتی که نجس شده نجس پاک نمیکنه دیگه.
خب آفرین. و حالا مجرا آقا اونجا نشسته رفته دستشویی، میگیم چرا نیامد؟ نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، میگه چون این آب پاک را تا من میرزم روی بفرمایید ها کار ندارش باشه شلنگ را تا آخر باز میکنید. الان حواستون باشه الان توی زمانه ما زندگی میکنیم، لذا موقعی که اون بزرگ بخواست فتوا بده اول چاه خونه خودش رو چکار کرد؟ پر کرد، بعد فتوا داد. ما مبتلا به آب قلیل اون شکلی، البته روستاها که شما به حمدالله برای تبلیغ میرید مبتلا میشوید و گاهی از اوقات هم یه مرتبه میگم 24 ساعت آب قطعه مبتلا میشوید، ولی سوال این است که اگر ما بگیم به محض رسیدن آب طاهر به این خبث اونم نجس میشود، خب معناش این میشود که نشود هیچ چیز ما از متنجسات را به فرمایدا تطهیر کنیم. یعنی حتی بنابر نظر کسانی که میگن غسال مطلقا نجس است، اگر اون نظرم حتی ما بگیریم که دیگه اوج کار هست، معناش این است که ما عرض شود خدمت تو این که هیچ موقع با آب قلیل ولو طاهر نتوانیم متنجسی را بفرمایید پاک کنیم. و این خلاف اخبار، خلاف ضرورت در عصر نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه، در عصر ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین و هاکذا و هاکذا. فی طول تاریخ این آب به این شکلی که الان ما مصرف میکنیم، حالا کر بوده قبلا، حالا در کر حساب جداست عرض میکنیم، ولی آب عمدتاً با آب قلیل استفاده میکردن. معناش این است که بفرمیدا اون آقا گفت که بالای منبر گفت بدانید و آگاه باشید که آب‌پل صراط از مو باریکتر، بگو راه نیست. اون بنده خدایی که پایین نشسته بود گفت آقا چرا این شکلی میفرمی؟ بگو اصلا راه نیست. اگر نشود با آب قلیل اون خبث را برطرف کرد، بگو اصلا پس هیچ شی نجسی با آب قلیل پاک نمیشه. و اما در ازاله حدث، در ازاله حدث عرض شود خدمتتون این که این هم باز همین داستان هست و اون داستان اینه که ما مطلقا شرط میکنیم که آب اولیمون باید چه باشد آقا بگید؟ پاک باشد. این آب اولی که پاک شد هم قبل از وصول و هم بعد از وصول این باید پاک باشه، چون جا نجاستی فرض اینه که وجود بفرمایید در رافع حدث، فرض اینه که خبثی در کار نیست، با اون فرض داریم صحبت میکنیم. عرض شود خدمت شما به این که منتهای مراتب اگر این آبتون متنجس بود، نهایت چیزی که میتوانید بگویید اینه که این غسلی که انجام دادید، این غسل بفرمایید باطله، این غسل باطله. یعنی نهایت حرفی که میتونید بزنید میتونید بگید غسل باطله، چون با آبی مثلا فرضاً بوده که این آب پاک نبوده اگر آب پاک نباشد. اما اگر آب پاک باشه، من اولی الی آخر پاک باشد، اونجا که لطمه وارد نمی کنه. پس در خبث اگر ما این محدودیت را قائل بشویم به صرف ملاقات آب پاک با خبث بگوییم متنجس می شود، معناش این است که هیچ موقع ما نتوانیم عرشبت خدمتون این کشه متنجس را پاک کنیم، امکان پذیر نیست. در زوال حدث هم باز مسئله اینه که اگر احیانا فرزن نجس بشود، این آب تنها ثمری که برش ظاهر می شود بطلانه، بفرمایید غسله، چون در نهایت میگن این غسل شما چون با آب متنجس بوده، بفرمایید غسلتون باطله، یعنی نهایت حرفی که میتونید بزنید. اما اینکه اونجا بگید به محض رسیدن نجس می شود دیگه نمی شود شست، این خلاف ضرورته، خلاف اخباره. شارع مقدس هم مبناش بر تسهیل امره و عرض شود خدمت شما به این که بنابراین ما نکته ای که میخوایم در اینجا عرض بکنیم این است که در صحت غسل، اون هم با آب قلیل، تطهیر هر عضوی را عرض شود خدمتون این که قبل از شستن ما لازم میدانیم. منتها شما نفرمایید که اگر احیانا آب اصابت کرد مشکل پیدا میکند، مشکل پیدا نمیکند، اونو با ما. ولی ما میگیم قبل از این که من، پس نگاه کنید دو تا مطلب شد خدمت دوستان، گم نکنید دو تا مطلب را. یک، یادگاری است. سوال بکنم جواب بدید. سوال اول من این است که آیا اگر عضوی متنجس بود و من با آب قلیل، یعنی آب قلیل در اختیار داشتم، لازم است اول این عضو متنجس را پاک کنم و بعد غسل کنم یا لازم نیست؟ اینو بفرمایید اول. تا اینجا، تا اینجا نه، اون نظر نهایی را حالا یه چیز دیگه است. تا اینجا لازم هست یا لازم نیست؟ منتها اشکالی که گرفتید اینی که گفتید اگر آب بریزیم روی این شیء متنجس، بفرمایید مشکل پیدا می کند. گفتم لازمه این حرف این است که هیچ چیز متنجسی ما نتوانیم، بفرمایید پاک کنیم. پس تا اینجا حرف روشنه. معیدن لسید ما حرف زدیم. سید چه فرمود؟ سید فرمود یشترتو، بله، عبارت سید و خدمت علما بخونیم، بله، یشترتو فی کل عضوین ان یکون طاهرن حین غسله فلوکان نجسن تحرهو اولا. پس تا اینجا ما دو تا مطلب رو حل کردیم. یه مطلب عبارت از این است که عرض شود خدمت شما به این که گفتیم شستن لازمه قبل از اون، و اشکالی هم که مطرح شده بود اون شی متنجس می شود و امثال ذلک، ما هم پاسخ دادیم که نه، ضرورت و اخبار و امثال ذلک مشکل را حل می کند. مرحوم آیت الله خویی، خواهش می کنم دقت بفرمایید، یه فرمایشی دارن، ببینیم این فرمایش مرحوم آیت الله خویی ما می تونیم کاری باش بکنیم یا نه. ایشون میگه نتیجه ای بر این استدلال مترتب نمی شود. چرا؟ میگه مگر به صورت موجبه جزئیه. دیروز بود یه سیدی اینجا بود، امروز هم دارن نیامده، یا آمده بر ایشون میفرماید نتیجه بر این استدلال شما مترتب نمی شود. چرا مترتب نمی شود؟ میگه الا به صورت موجبه جزئیه، یعنی جایی ما این مشکل پیدا می کنیم. آفرین، که آب ما آب قلیل باشه. این اشکالات شما مطرح کردید و جوابش هم این بود که بالاخره درها را میخواید ببندید، خب یه محترمانه ببندید. و عرض شود خدمتون این که در جایی که با آب قلیل بخوایم غسل کنیم این مشکل پیش میاد. و ما خارجن مبنامونم این باشه که قائل باشیم به نجاست غسال مطلقا، یعنی دو چیز کنار هم قرار بگیرد، فرمایش شما معنا پیدا می کند. آبی که استفاده می کنیم آب قلیل باشد. دو، بفرمایید غساله را هم مطلقا متنجس بدانیم، یعنی بگیم غساله پاک نمی شود. اما اگر در کر یا آب جاری یا هر آبی که عاصم باشد، یعنی اگر نجاستی بهش برسد متنجس بفرمایید نشود. اگر کسی بخواد اونجا غسل کند، سوال این است که آب اگر به اون عضو متنجس برسد آب هم متنجس می شود یا نمی شود؟ نمی شود. پس در آب قلیل فرمودید این مشکل پیش میاد. پاسخی هم که ما دادیم، پاسخ این بود که اگر بخوایم این شکلی برخورد بکنیم باید بگیم هیچ متنجسی پاک نمی شود. اما همیشه آبهای ما آب قلیل نیست. در گذشته هم آب کر وجود داشته، آب جاری وجود داشته، امثال ذلک وجود داشته. اگر کسی خواست در آب کر غسل کنه، در آب جاری غسل بکنه، اینجا دیگه خود به خود این مشکل و این مسئله پیش نمیاد و به محض رسیدن آب به اون متنجس، آب متنجس بفرمایید نمیشود، چون فرض اینه که آب عاصمه و در نتیجه جلوی نجاست را میگیرد. لذا در اونجا دیگه لازم نیست شرط کنیم در صحت غسل به این آب طهارت و عضو را شرط کنیم. نه، لازم نیست که بگیم حتما این عضو قبل از غسل باید بفرمایید. پس شما یه مشهور که میفرمایید این عضو قبل از غسل باید پاک باشد، این در مواردی که آب ما آب قلیل است و امثال ذلک. اگه من تو کر خودم انداختم، این آب که به اونجا اصابت کند که متنجس نمی شود، مشکل ایجاد نمی کند. پس بنابراین چون مشکل ایجاد نمی کند، مسئله سر راه ما نیست. بله، آب قلیله که اگر رسید شما فرمودید متنجس می شود، همونجا هم ما جواب دادیم، گفتیم اگه بخواد متنجس بشود و مانع از غسل ما بشود، در هیچ جا ما نمیتونیم به اصطلاح با آب قلیل غسل بکنیم. و همچنین اونو اجازه بدید، در من عوض نکردم، نه اجازه فرمایید اونو در بحث دوم مطرح میکنیم که آیا با یک آب میشود، استدلال آیون اینه، با یک آب میشود هم ازاله خبث کرد و هم ازاله حدث کرد یا نمیشود. اون یه بحثیست که انشالله میرسیم، همین چند لحظه دیگه اگر تأمل بفرمایید به اون بحث میرسیم. اینجا اونی که ما گفتیم، این گفتیم اجا آقایان مشهور قائل بودن هر عضوی اگر متنجس بود باید قبل از اون شما اون عضو را بفرمایید بشویید پاک باشد تا بتوانید غسل کنید. زیرا اگر احیانا پاک نباشد، این آبی که شما به عنوان غسل به این شیء متنجس میرسانید، این بفرمایید این آب میشود چی آقا؟ متنجس. و اگر آب شد متنجس، با این آب متنجس غسل نمیتونید بکنید. این غیر از این بود؟ خدا خیرت بده. پاسخی که ما در اینجا دادیم، پاسخ این بود که اگر بنا باشد به محض رسیدن آب به شیء متنجس آب مشکل دار بشود، در نتیجه ما هیچ خبثی را نمیتوانیم بفرمایید پاک کنیم. در نتیجه ضرورت اقتضا میکند با همین آب قلیل مسئله را حل کنیم. حالا یه بحث دیگری که من دیروز بعد درس خدمت این سید بزرگوار بود که امروز برای من پیامک دادن و من تحسین میکنم، عزیزی هم بحث ما که یه وقتی کسالتی پیدا میکنه خبر میدهد که آقا من یه سرماخوردگی پیدا کردم، ممکنه چند روزی نیام و انشالله شما هم دعا کنید شفا پیدا کنید. سیدی که اینجا می نشست، بله، عرشبت اونجا یه بحثی مطرح کردن، اشکالی که مطرح کردن، گفتن که باید عرشبت خدمتون این که چیزی که میخواد نجاست را پاک کند، حدث را از بین ببرد، خودش باید بفرمایید پاک باشد. معطی شی نمیتواند فاقد شی باشد. حالا اونجا یه بحثی مطرح کردن که آیا واقعا اینجا بحث اعطا هست یا بحث گرفتن و اخذ، که حالا کمی مهلت بدید فردا هم به من مهلت بدید اون بحث را جامع‌تر مطرح میکنم، چون بعضی از این طریق آمدن وارد شدن گفتن این آبی که متنجس شده چطوری میخواد خبث را بردارد، چطوری میتوند حدث را بردارد. ما اونجا تفسیر دیگری میکنیم، ولی این فعلا اجالتا این باشه که مسئله اینه. آیون مشهور که قائلا اون عوض اول باید پاک باشد تا ما بتوانیم غسل کنیم، میگه اگر پاک نباشد، شما الان سرتون نجسه، همین آب میخواید بریزید رو سر نجس و با همین هم غسل کنید. حرف آیون چی بود؟ بفرمایید. گفتن به محض این که آب رسید به این نجس و با آب متنجس شما دیگه نمیتونید غسل کنید. کل جان کلامشون این بود، غیر از این که نبود. ما پس راه را عوضی نرفتیم ظاهرا، فاضل معاصر. عرض شد خدمت شما به این که بنابراین در آب کر، در آب جاری و امثال ذلک ما مشکلی نداریم. حالا اونجا عرض شد خدمتون چه قائل باشیم که غسال مطلقا نجس است چه نیست، اما اگر قائل به طهارت غسال شدیم مطلقا، گفتیم غسال مطلقا پاکه، یعنی آبی که از شیء نجس میریزد پایین این مطلقا پاکه، که ما اینکه بعضی هم قائل شدن. یا گفتیم نه، غساله متعقب للطهاره پاک است، مشکل ما را حل میکنه، در این صورت عضو نجس نمیشود و لذا غسل هم بفرمایید باطل نیست. بنا علی هذا مسئله در این فرض اول به استدلال اول آیون روشن شد. حالا برای اینکه بحث بعدی را هم بتونم خدمتون تقریر کنم، یه اجازه بفرمایید بگم. مشهور یه استدلال دیگری کردن. برای چی استدلال کردن بفرمایید؟ یکی از دوستان بفرمایید برای چی استدلال کردن؟ ها. حالا دلیل دومشون چه هست برای این حرفشون جا بندازن؟ اینه، حرفشون این است که این بزرگان میفرمایند که شستن بدن متعلق امر قرار میگیرد از دو جهت، یعنی موقعی که ما بدنمون نجس است از یک سو، دوستان توجه کنن، و از سوی دیگر هم میخواهیم چه کنیم؟ غسل کنیم. پس بدن سر و گردن نجس است از یک طرف، و از طرف دیگر هم میخواهیم غسل کنیم. و این آقایون میگن آن شما باید اول این را پاک کنید، بعد که پاک کردید اون موقع غسل کنید، یعنی در نتیجه دو بار اینجا را بشویید. به چه دلیل دو بار بشوییم؟ میگه زیرا شستن بدن شما یک بار به عنوان رفع خبث و یک بار به عنوان رفع بفرمایید حدث، این متعلق امر قرار میگیرد از دو ناحیه، یعنی که انما شارع مقدس یک بار به من گفته ازل ان نجاسته ان بدنک، و یه بارم به من فرموده ازل الحدث من بدنک. پس این شستن بدن من متعلق دو تا امر قرار گرفته، یه امر به رفع خبث و یک امر به رفع بفرمایید حدث. خب اینا میخوان چه ثابت کنن؟ میخوان اینو ثابت کنن که دو تا کار شما باید انجام بدید، با یک کار نمیشود غسل انجام بدید، و اون یک کارتون هم رفع خبث بشود همزمان و هم رفع حدث بشود. چرا؟ میگه زیرا دو تا امر متوجه شماست. اگر احیانا سبب مختلف شد مسبب هم مختلف می شود. اگر یه امری شما متوجه به خبث شد و یه امری متوجه به حدث شد، اصل بزرگان تداخل است یا عدم تداخل؟ حالا میرسیم اینا حرفی آخر اول شما میخواید بزنید، این یک کلمه شو جواب ما بدید، به حسب ظاهر اصل بر تداخره یا عدم تداخره. ها فرمایش سید بعد میاد، این سید بزرگواری که اینجا نشستن، فرمایش آقای خویی را دیدن که ایشون میفرمان این اصالت و عدم تداخل مربوط به امور تکلیفی و مولوی است. اونو جواب من میدم خدمتتون عرض می‌کنم. اما تا اینجای کار اصل بر عدم تداخل، یعنی مثلا به حسب ظاهر، مگر اینکه با دلیل ثابت کنیم. روز جمعه شما بدهکار غسل جنابتید، بله، از سوی دیگر هم میخواید غسل جمعه انجام بدید، سبب ها متعدده. یه بار شارع به من گفته غسل جنابت انجام بده، در جای دیگه هم شارع به من فرموده غسل جمعه انجام بده. میگن دو تا سبب دو تا مسبب میخواد، یعنی اول دل ترتر میخواد غسل جنابت انجام بده، تمام که شد دوباره برو زیر دوش به عنوان غسل جمعه. اما عده ای از بزرگان ما با دلیلی که میخواییم بخونیم ببینیم تو فتاوای بعدی شما ظاهر میشود یا نه، تفصیل قائل شدن، میرسن بین مواردی که اوامر مولوی باشد اصل بر عدم تداخلت، و جایی که اوامر ارشادی باشد مشکلی بر تداخل نیست. لذا عده ای از بزرگان صاحب فتوا فی زمان ناهازا، شما هم دیده اید فتواشون، میگن روز جمعه آدم میتواند هم نیت غسل جنابت بکند همزمان هم نیت غسل جمعه بکند، یعنی زیر دوش که رفت هر دو نیت را میکنه و در خارج هم غسل جنابت تحقق پیدا میکند و هم غسل جمعه تحقق. ولی ما تا اینجای کار هنوز وارد پاسخ آیت الله خویی نشدیم. اصل این آقایون مشهور میگن اصل هر سببی مسببی لازم دارد، بنابراین اگر هر سبب مسببی لازم داشت، امر به خبث باید در جای خودش انجام بگیرد، امر به ازاله خبث باید در جای خودش انجام بگیرد، امر به ازاله حدث هم باید در جای خودش انجام بگیرد. معنای این حرف چی میشود؟ خروجیش یک کلمه بیشتر نیست. خروجش این است که همون به جای دوبار یه چیز دیگه بفرمایید. نه اما حرف من میخوام بزنم، این حرفاتون درسته. خروجش این میشود که آقا اگر عضوی متنجس به نجاستی بود و شما خواستید غسل بکنید، اول اون عضو متنجس را پاک کنید بفرمایید، بعد غسل کنید، یعنی دوبار شستن، همطور که تو بیانات شما بود. چرا؟ چون ما دوتا امر داریم، شستن بدن دوتا امر متوجه شده، یه امر ازاله خبثی، یه امر ازاله حدثی، و این اقتضاش این است که قبل از این که سراغ غسل بروید، امر ازاله خبثی را اول امتثال بکنید و بعد بروید سراغ اون. خب اشکال اولشون، یعنی استدلال اولشون، یا تو نره، استدلال اولشون این بود که آقا این که ما میگیم اول بشویید و بعد غسل کنید، این است که به محض این که آب ریختید بفرمایید روی اون شی متنجس، آب شما و با آب متنجس نمیشود غسل کرد. حرف اولشون این بود. حرف دومشون اینه که آقا این شستن که عرشبت خدمتون متعلق هم قرار گرفته، از دو ناحیه متعلق هم گرفته، یه ناحیه ازل الخباسته من بدنک، یا خبسه من بدنک، دو ازل الحدسه من بدنک، و هر سببی مسبب خودش را دارد و اصلا بر عدم تداخله و لازمش این است. پس ما اول جداگانه باید رفع خبس بکنیم و بعد رفع حدس کنیم. اینجا توضیحی هم که میدن اینه، میگه نگاه کنید موارد مختلف چطوریست. عرض شد خدمت شما به این که میگه تعدد غسل، شما باید غسل را متعدد انجام بدید، چون مقتضای هر شرط و سببی مشروط و مسببی الهده است. مثالم زدن، میگن تو روایات ما وارد شده این افترت بفرمایید فکفر، و این ظاهرت بفرمایید فکفر. امر اول کدومه؟ میگه اگر روز ماه رمضان عمدن افطار کردی وظیفت چه است؟ اگر ظهارم کردی بفرمایید باید کفاره بدید. نگاه کنید هر سببی، یعنی اینطور نیست شما یک کفاره بدید هم به جای افطار محسوب بشود و هم به جای ظهار محسوب بشود. هر سببی مسبب خودش را دارد. تا اینجا خوب ماسوندن، ولی ما فردا به شرط حیات انشاءالله توضیح میدیم همین فرمایش که سید بزرگوار فرمودن. مرحوم آیت الله خویی میفرمان این اصل عدم تداخل را ما رو چشم میذاریم در اوامر مولوی، اما در اوامر ارشادی اینطور نیست که اصل بر عدم تداخل باشد. در اوامر ارشادی میشود تداخلم حاصل بشود، ولذا در اینجا نظر آیت الله خویی رحمت الله علیه میگه لازم نیست ما اول این عضو را بشوییم بفرمایید بعد بریم سراغ بفرمایید غسل. میگه میشود با هم هر دو را انجام داد. دیگه خیلی بزرگی اومد. الله
علی خود بنده چند سال پیش در یک مستایی گرفت دادم با دو تا سطل آب